درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، ششم از ماه فوریه. خب اجازه فرمایید بدون اتلاف وقت برویم به خدمت حافظ شیرازی. میفرماید که ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. بله، این ناموس و نام که میگوید که من در ارتباط ماه رمضان کسانی که مینازن و میبالن ما روزه ایم، آقا ما روزه ایم، زبون روزه. بله، میگه از شرش راحت شدیم، بیار ساقی شراب رو بیار که از شر. یک ترکیب بندی داره عبید زاکانی، اون خوندنیه در باب این رفتن ماه رمضان، باعث حتما من بیارم خدمتتون بخونم. خیلی خیلی خوندنیست، با زبانی تند از این مکافات ماه رمضان واقعا صحبت شاورانه کرده و به شیخ ها تاخته. خیلی خیلی جالب هست. بله بله، وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم. وقت عزیز رفت یعنی اوقات خوشمون تلف شد، یه چیز ناعزیزی جاش بود. وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که، یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسید، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه یه پلتفرمی بود بالاتر مجلس می نشستن روش. مصطبه دل را که مرده بود، یعنی در ماه ما رمضان دل مرده بودیم، دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سو همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیاب گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. یکی از شاهکارهای شعر پارسی و غزل هم همین است که خوندم خدمت شما. خب اینجا ما یه اشاراتی میکنیم به داستان سیاست در آمریکا که هموطنانی که توجه ندارن در مسیر باشن. خدمتون عرض میکنم که هر سال یک بار State of the Union Address، یعنی گزارش به ملت از وضعیت یونیون، یعنی کشور ایالات متحده، گزارش وضعیت میکنه رئیس جمهور که عقب افتاد و اینها، و دیشب برگزار شد. معمولا رئیس جمهوری میاد یک گزارش مردم میدهد از اوضاع احوال کارهایی که شده و چشمانداز آینده. پشت سر رئیس جمهور در سمت راستش معاون ریاست جمهوری میشینه، در سمت چپ پشت سرش عرض کنم که رئیس لوور هاوس یعنی مجلس نمایندگان خانم پلوسی نشسته بود. کف زدنش رو باید میدیدی، این وقتی کف میزد تو چشمه رو مثل که مسلسل دستش میخواد این دستاش رو فرو کنه در شکم آقای دونالد ترامپ. یه همچین حالتی داشت، خیلی خیلی حالت گویایی داشت از رمزی که در چشمه این خانم بود نسبت باری. صحبت ها چیز مهمی نبود، باز داستان نفاق افکنی بود و اینها. اینجور مواقع رئیس جمهوری میاد و در واقع دردهای اگه هست سعی میکنه، زخمهایی هست التیام بده، و فهوای کلامش این باشد که ما یک ملتیم، یک کشوریم، چنین هست و چنان. اما خب آقای ترامپ دیگه اخلاق خاص خودشو داره، و در واقع مشکل اخیرش این هست که از داخل کاخ سفید گزارش کردن که 60% وقت پرزیدنسی رو میره شو نگاه میکنه، با هنتی حرف میزنه، شو نگاه میکنه، عرض کنم که گیم نگاه میکنه، 60% وقت آفیس، چون اسکجول پرزیدنت از 6 صبح تقریبا شروع میشه، مسئول داره که دقیقه به دقیقه میگه آقای رئیس جمهور فلان میتینگ رو داریم، فلان ملاقات رو داریم، فلان تلفن هست و اینا، بسیار بسیار کار مشکل و در واقع به قول عربا کار صعب کاریست این کار ریاست جمهوری و انرژی خیلی میخواد و بسیاری از رؤسای جمهوری اشاره کردن به سخت بودن اسکجول رئیس جمهور، خیلی خیلی مشکل داره. ایشون آسان گرفته 60% اوقاتش به خوشی و خرمی میگذرن و اینها، استاف هم یعنی کارکنان اونجا با کسانی که مصاحبه میشه، خب البته مغالطات زیاد دارن که بهانه که آقا استایل ایشون چنین هست دیگه، بعض مملکت خوب، احتیاجی نیست ایشون وقت محترمشون صرف این کارها بشه. و آماری که امروز منتشر شد در جبهه دموکرات ها، آقای بایدن با 50% در صدر جدول هست، یعنی رای دموکرات ها بیشتر نگاهشون به بایدنه. بایدن بسیار بسیار مرد خوبی است. این مرد یک عمری نماینده کوچکترین ایالت آمریکا بوده، اونم ایالت دلاور هست که در شرق آمریکاست، و این جو از اونجا بود تا بازنشسته شده و الانم دیگه سنی داره، ماشاءالله سنشون بالاست. یک دوره هم آقای جو بایدن، جوزف بایدن، آمد برای ریاست جمهوری و خیلی خیلی وضعیت خوبی داشت در آمار، حدود 60%، 65% یا چیزی در این حدود بود. وقتی که خواست در واقع سخنرانی پذیرش نمایندگی حزب دموکرات رو بکنه که من از این لحظه میخوام وارد رقابت های چی بشم، سخنرانی یک سیاست مدار انگلیسی رو دزدیده بود و خواند. بخش مهمی از نوشته یک سیاست مدار در جنگ دوم ایراد کرده بود و آمد اینا خواند. رندون هم به قول عوام رفتن آوردن و مقایسه کردن که این آقا پس آدم توخالیه، این آقای بایدن، و بیچاره به یک وضع بدی افتاد، با یک فضاحتی کنار رفت، سقوط کرد در آمار و رفت انگلستان برای معالجه، نمیدونم چه بکنه. همون سیاستمدار که هنوز زنده بود می آمد پیشبازش گفت جو همش یه جا دزدیدی، که حالا اینو براش در میارم، البته یه تیکاش برمیداشتی. اینجا این کارا نمیشه که بهش میگن پلیجریزم، دزدیه، دزدی سخنه. شما نمیتوانید که مقاله کسی رو بدوزید. اون چه تز در ایران نوشته میشه تو این دانشگاه ها و این دکترها میگیرن همش دوزی از مغربه، منتها کسی نیزه این رو نگاه کنه، توجه میکنید؟ چون این تزا میمونه تو دانشگاه ها، اینا هست، در دسترس هست، اونا میرن میدوزن و چیز میکنن. اینو من شنیدم و بعیدم نیست از حال و هوای کشور و فضای تعلیم و تربیت میشود که در واقع تا حد زیادی قبول کرد که درست هست اینا. باری شما میتوانید نقل قول بکنید، من خودش باید بکنید. این آقای فرید زکریا یکی دو سال پیش در باب کنترل اسلحه بود، یک مقاله بود من یادم رفته در نیویورک تایمز گویا منتشر شده بود، آمده بود سخنان یک استاد دانشگاه هاروارد رو دزدیده بود، یه کم دزدیده بود، دوست خطی دزدیده بود و ننوشته بود، رفرانس نداده بود به حرف او، و ایشون رو 6 ماه معلق کرد CNN، تنبیهش کرد بابت همین کاری که انجام داد. چون وقتی شما نقل قولی میکنی باید حتما بگی سخن از کیست، و در تاریخ ما این رسم نبوده، همه از هم بلند میکردن، هنوزم رسم نشده درست حسابی واقعا. یعنی شما وقتی یک ایده از کسی دیگری، شما نمیاد این ایده رو به دوزی به نام خودت قالب بزنی و در حرفات و اینها، این خیلی عمل زشتی است و در آمریکا میسر نیست کسی رو بگیرن. حتی چند عبارت پیدا کردن در تز دکترای آقای دکتر مارتین لوتر کینگ، گفتن ایها الناس پلیجریزم پلیجریزم، و اون دانشگاه کاریر دانشگاه هست دید که آقا نمیشه دیگه این تز رو، برگشت و گفت تزش باطل، یه شورشی در مملکت میشه، یک اتفاق میفته. گفت صحیح هست، ایشان این سخن رو از کسی دیگری گرفته، اما در تز ایشان به قدر کافی و وافی مطالب و مهم هست که ما بتوانیم این دکترا رو به رسمیت بشناسیم. این هم از سابقه آقای جوزف بایدن، بعدم آمد و معاونت آقای اوباما رو پذیرفت، 8 سال هم در کاخ سفید بود. بسیار بسیار مرد خوبی است به گمان من، سر و صدا زیاد میکنه، جیغ زیاد میزنه البته، اما بر صورت تجربه خوبی داره، مرد شریفی است و تراژدی هم تو زندگی زیاد داشته، خانومش برده، پسرش مرد، بچه‌ها رو خودش بزرگ کرده، داستانش زیاد. این هم از این. حالا صحبت بر سر این هست که نیروها رو مثل که از سوریه نیارن، از افغانستان نیارن و این حرفا. خب آقای ترامپ فکر نمیکنه و حرف میزنه، همونجا در همون لحظه جواب میده به عادت. و من اگه جای ایشون بودم یک روز دیگه هم این رئیس جمهوری رو نمیخواستم، گفتم آقا خدا پدرتونه بیامرزه. هر روز صبح شما میشنین صف در صف نشستن دارن این بابا رو دارن در سرنیزه، هر روز کوچکترین حرکتش رو این تلویزیون ها این طرف و اون طرف، و اغلب هم حق با این هاست، حق با روزنامه نگاران هست البته، حق با... اما ایشون هم باید اعصاب خیلی قوی داشته باشه که برشینه و ببینه این همه پرونده سازی شدید براش در نیویورک کردن که بعد از رئیس جمهوریش بکشنش دادگاه، از قبیل نمیدونم حقوقی و داستانهای از این دست، رو اینا که حتما به گوش شما هم رسیده است، ولی اعصاب و روان خیلی روان خیلی قوی باید داشته باشه که نشسته و رو به طور روزمره این نبرد و این در واقع استرس هست. بگذاریم. خب در از من پرسیدن آقا شما میگویید که این بهرام چوبین کلیله و دمنه میخوان، مگه کلیله و دمنه؟ من در این باب 3-4 باری در این 20 سال گذشته اشاره کردم ضمن سخن یا به طور اختصاصی، کلیله رو ما از اول تا آخر خوندیم خدمتتون. این کتاب خزینگی پادشاهان هند بوده، یعنی در کتابخانه سلطنتی نگهداری میشده و این کتاب رو به دست کسی نمیدادند و در واقع چکیده سیاست به زبان حیوانات و در هند بوده و زبانشناس ایرانی در زمان خسرو منوشیروان برزویه وزیر که پزشک هم بوده، منوشیروان مأموریت میده که برود به هر قیمتی هست این کتاب رو بیاورد و برزویه آهنگ هندوستان میکند، پادشاه محتشم انوشیروان یکی 2 کیلومتر خودش بدرقه میکنه برزویه رو، این در واقع توجهش رو به علم میدونه. میدونید که در روزگار انوشیروان گسترش در واقع دانشگاه ها شد و خیلی خیلی به این قضایا اهمیت میدادنشون. باری این آقا رفته اونجا برزویه و اون مسئول کتابخانه رو پیدا کرده، گفته این کتاب رو من میخوام، تو هند همه کار با رشوه میسره، حالش هم همینطور. گفته آقا من شبا این رو در کنار تخت میخونم، شما روزا میتونی بیای ببری بعد اون طرف های عصر کتاب رو بیاری. یه پولی هم بهش داده، آورده و او ترجمه کرده از سانسکریت به زبان پهلوی و یک باب هم از خودش افزوده به نام باب برزویه طبیب، که بعضی کسان گفتن این از عبدالله ابن مقفع است نه از برزویه، اما بنا برزویه مشهور است. باری این کتاب رو به ایران آورده و اونجا بوده تا بعد از حمله عرب، عرض بکنم که شعوبیه پیدا بشه شدن، شعوبیه مردمانی بودن که برتری عجم بر عرب معتقد بودن و در واقع آویخته بودن به یک آیه قرآنی و تفسیر خودشونو کرده بودن، و اینها به خصوص ابن مقفع که معروف ترین اینها بود، میخواستن نشان بدهن سوابق فرهنگی مملکت رو، کتابهای به زبان پارسی رو ترجمه میکردن به زبان عربی. یکی هم کلیله بوده و در روزگار سامانیان هست که در روزگار رودکی کلیله رو کلیله ابن مقفع بود، یعنی مقفع رو عربی ابن مقفع رو می آورن و میدن به رودکی و رودکی اون رو به یک شعر میکنه. متاسفانه این شاهکار از میان رفته. در حکیم طوس میفرماید گزارنده را پیش بنشاندن، مرا نامه یعنی اون کتاب مرا نامه بر رودکی خواندن، یعنی از عربی گزارنده مترجم ترجمه میکرد و رودکی هم شعر میکرد. بیت نخستینش هم خیلی تنها یک بیت دو بیت ازش بیشتر نمانده. میفرماید هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار، که بی اندازه حکیمانه است. هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. یعنی اگه کسی از آموزگار تاریخ نیاموخت، از هیچ آموزگاری دیگه هم چیزی نخواهد، از حکمت تاریخ نیاموخت، از آموزگار چیزی یاد نخواهد گرفت. و این مستبدین محترم اولین رده هستن، اولین صف، که هیچ توجهی ندارن به گذشته، که بر سر شاهان پیشین، بر سر دیکتاتورهای قبلی چه آمده. همه خیال میکنن که سر اونا آمده، ولی ما محکم میگیریم میکشیم. بیشتر تعداد این اطلاعاتی ها رو زیاد میکنیم، پاسداران چیز میکنیم، پران میریزیم سر مردم، هر نفس بکشه خفش میکنیم، ولی ما میمونیم، بعد از ما پسرمون میمونه. آقا مجتبی رو داره آماده میکنه سید علی. بله. و اینها نفهمیدن. هر چه گفتن. سعدی در یک قصیده بسیار بسیار بارم یکی زن پرسیده آقا عجل یعنی چی؟ سعدی شیخ عجل، شیخ عجل نیست عزیزم، شیخ عجل با تشدید لام هست، نه شیخ عجل. میگوید که اون که در شهنامه ها آوردن رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است عالم یادگار. میگه این حکمت و عبرتش مهمه، این تاریخ کتابایی که نوشتن برای این است که بدانند. بله، سال دیگر را که میداند حیات، یا کجا رفت اون که با ما بود پار. بله، اینم از این داستان ترجمه میشه. ترجمه رودکی گم شده و بعد ابوالمعالی نصرالله منشی که یکی از بزرگترین نویسندگان ایرانی است، چون اگه بخوام کتاب ها رو درجه بندی کنیم، یعنی نثرهای درجه اول پارسی دری که دیدم در کنار گلستان و عرض کنم که چند اثر دیگر هست و از شاهکارهاست، این نثر عرض کنم که ابوالمعالی لقبش بوده، کنیتش بوده ابوالمعالی، نصرالله منشی ترجمه کرده و این چیزیست که ما حالا داریم. بنابراین امیدوارم مطلب معلوم شده باشد و دیگر ما مجبور به تکرار نباشیم. خب، در جلسه پیش ما خدمتتون اون صفت تیراندازی، تیرانداختن بهرام چوبین به شابشاه خوندیم خدمتون و عرض کردیم که این در رزم رستم اشکبوس هم هست و اگر فردوسی این کار رو کرده باشد در علاقه خود رو به بهرام نشان میده، بهرام چوبین. این که میگوین انوشیروان در زمان پادشاه انوشیروان مزدکی ها رو کشتن، خطاست، چون انوشیروان ولی عهد بوده در اون روزگار، حالا نقشی داشته یا چه، اما پادشاه نبوده، بلکه ولی عهد بوده است انوشیروان. و در فرهنگ ما همواره نام انوشیروان با عدل آمده. بله، قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. خب، برمیم ببینیم چه خبر هست اینجا. مطلب خیلی خیلی استاد به اتناب گراییده چون علاقمند بوده به این داستان و جنگ رو توصیف کرده از ابتدا تا انتها و بعد خاقان چین پیش آمده و اینها. خلاصه کلام این است که بهرام دشمن رو شکست داده و غنایم رو هم خدمت پادشاه فرستاده. بدگویی کردن که این آقا همه چو نگه داشته و پادشاه ایران دوک براش فرستاده که تو مرد نیستی بشین دوک بریس به شیوه زنان. خب حالا اجازه بدید که قبل از که دوک بریسیم اجازه بدید که خواهش کنم امیر گرامی موسیقی پخش کنن خدمتتون. برمیگردیم ببینیم چی شد داستان دوک ریسی.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07.
با درود دیگر هموطنان گرامی، کتابی که اینجا هست عرض کردم خدمتتون شاهنامه سنت جوزف هست، سنت جوزف. من از روی این کتاب چون مطلب خیلی مفصل هست و وقت همیشه کم هست، این است که ما میپردازیم به مطالب مهم که چگونه هرمز وقتی شنید که چنین و چنان است و بدگویان، چون در نزدیکی قدرت پر آدمای فاسده، هر آدم لایقی پیدا بشه اینا خرابش میکنه. یک چاپلوس متملق یک دستگاهی رو خراب میکنه تا چه رسد به یک پادشاهی که نشسته و دهنبین هم باشه. این داستان دوکشون مشهور هست و خدمتتون میخونم. خوندن کتاب بسیار مشکل است چون خط 670 سال پیش است و خط از کردم پیش از نسل علی هست و اینا. خب میفرماید که یکی نامه بنوشت پس شهریار به بهرام کی دیو ناسازگار. ندانی همی خیشتن را تو باز، چرا از بزرگان شدی بی نیاز. هنرها ز یزدان نبینی همی، به چرخ فلک برنشینی همی. نیاید همی یادت از رنج من، سپاه من و کوشش و گنج من. در این تاریخ ما بعد از انتشار این کتاب و قبل از انتشار این کتاب علاقه شدیدی بود و نیاز مبرمی بود برای زنده ساختن این اساطیر و حماسه های ملی، اما هیچ کس توفیق نیافت جز حکیم طوسی. و پس از اون هم بسیاری به این میدان آمدند و به قول معروف استاد فروزانفر در این میدان شکست خورده باز گشتن. مقلدین فردوسی بسیار هستن، تا همین زمان فتح علی شاه هم ما سبای کاشی رو داریم و شاهنشاهنامه و خدای نامه از فتح علی شاه که یه آدم تاریخی هست، در واقع آدم زنده است، تاریخی نه که آدم خیلی تاریخی هست، منظوری که وجود داشته، میاد یک پهلوانی چیز مای خنده است. به هر حال این کار فقط از فردوسی برآمده. خب میگوید که نیاید همین یادت از رنج من، سپاه من و کوشش گنج من. ره پهلوانان نسازی همی، سرت ز آسمان بر فرازت همی. ز فرمان من سر بپیچیده ای، دگرگونه کاری بسیجیده ای. کنون خلعت آمد سزاوار تو، پسندیده و اندرخور کار تو. گفت خیلی دچار غرور شدی و چنین کردی و خیانت کردی اینها، حالا میخوام به جایزه بدم، خلعت به شما بدم که در خور تو باشه. داره توهین میکنه و تحقیر میکنه پادشاه، سردار پیروزمند خودش رو که هنوز خستگی میدان نبرد از تنش بیرون نرفته، داره تحقیر میکنه به سخن بدگویان. خب چو بنهاد بر نام بر مهر شاه، بله بفرمود تا دوکدانی سیاه بیارند با دوک و پنبه دروی نهاده بسی ناسزا رنگ و بوی. همون شعر پیراهنی لاژورد، شعر یعنی پارچه خیلی نازک، همون شعر پیراهنی لاژورد. بهار ملک و شعرا لغات کلاسیک به کار می برد، لغات قدیمی. میگوید ماه در آسمان چنان است که گویی یار من پیراهنی از شعر پوشیده، چنان کز پس شعری آبگون نماید تن خویش معشوق من. خب میگوید همون شعر پیراهنی لاژورد، یکی سرخ شلوار و مقناع زرد. هر چیزی جلفتر از من نبود دیگه آورد، شلوار سرخ و مقنعه پارچه زرد که سرش کنه و یه پیراهن لاژورد. لاژورد به معنی آبی هست، به معنی سیاه هم هست، و یه دوکدان سیاه و پنبه. اینا اون چه میشد تحقیر کرد در این دست سیستمی که هرمز انتخاب کرد، میارن که بفرستن برای بهرام. خیلی خوب میگوید که فرستاده پرمنش برگزید، که اون خلعت بدبها را سزید. بدو گفت این نزد بهرام بر، بگوی ای سبک مایه بدگوهر، تو خاقان چینی ببندی همی، گزند بزرگان پسندی همی. ز تختی که هستی فرود آورمت، از این پس به کس نیز نشمارمت. این کتاب پیها رو ننوشته، از این بس نوشته و اینجور نقطه گذاری ها اینا خلاصه چیز نیست. خب میگه از این بعد دیگه آدم حسابت نمی کنم، تو رفتی خاقان چین رو گرفتی چنین و چنان، بله، و خودتو گم کردی دیگه، قابل آدم نیستی. فرستاده با خلعت آمد چو باد، شنیده سخنها همه کرد یاد. چو بهرام با نام خلعت بدید، شکیبایی و خاموشی برگزید. بسیار مرد سیاستمداری بوده، هم بهرام چوبین هم ابو مسلم خراسانی. چون در ایران ما پیداست توسعه سیاسی بوده، یعنی که این سیاست ایران شهری خودش یک علم و معرفتی بوده که کسی که در این کارها وارد می شد دانایی داشت. این نبود که خیلی زود به جوش بیان یا چیزی. می گوید شکیبایی و خاموشی برگزید، همی گفت این است پاداش من، چنین از پی شاه پرخاش من. بله پرخاش اینجا معنی جنگ ها. چون این بد، بهرام میگوید از اندیشه شاه نیست جز از ناسزا گفته بدخواه نیست. جهاندار بر بندگان پادشاست، اگر مرمرا خار گیرد رواست. گفت حق با پادشاه، هرچی شاهنشاه بفرماند ما قبول میکنیم. و مشکلی نیست. بله بله، از آن پس که با خار مای بله اگه از آن پس که با خار مای سپاه به تیزی برفتم ز درگاه شاه، همه دیدا همه دید اون رنج اون من کردم، غم و رنج و سختی که من بردم، همه دیده اید اون چه من کردم، غم و رنج و سختی که من مردم. دیده رو دیزه نوشته، چون دالزال رو به همه نوشتن، و اون چرم اون جه نوشته. به هر حال چو پاداش از رنج خاری نمود، که از بخت ناسازگاری فزود، به یزدان پناهم ز گردان سپر، که از من چنین پاک بکس است مهر. میگه مهر خداوندی از من سلب شد که پادشاه در حق من چنین کرد. ز دادار نیکی دهش یاد کرد، بپوشید پس جامه سرخ و زرد. به پیش اندرون دوکدان سیاه نهاد و هر آنچش فرستاد شاه. این خلعت توهین‌آمیز و این تشکیلات هم گذاشت، همون لباس قرمز و اون شلوار رو پوشید و دوکم به دست گرفت. حالا در بیت بعدی هم حتما توضیح دیم، کافی هست. خب بفرمود تا هر که بود از مهان، از اون نامداران شاه جهان، ز لشکر برفتن نزدیک او، پراندیشه بود جان تاریک او. چو رفتند و دیدند پیر و جوان، بر آن گونه بر کوشش پهلوان، بماندند یک سر بدان در شگفت، دل هر کس اندیشه‌ای در گرفت. چه وضعیست، این چه حالیست، چه نوبتیست؟ فرماندار فرمان فرماز سپهبد سپاه نشسته، داری دوک میریسه، چیز زردم پوشیده، یک چارقد سرزنم بسته به سر، شلوار سرخ پاش کرده و داری دوک میریسه. خب چنین گفت پس پهلوان با سپاه، که خلعت به دینسان فرستاد شاه. گفت که آقا این حق من این بوده و این خلعت پادشاه است برای فتحی که ما کردیم و کوششی که ما کردیم، اینم سزاوار ما این بوده، اینم چیز پادشاه است، ما هم داریم فرمانش انجام میدیم. بله چنین گفت پس پهلوان با سپاه، که خلعت بدینسان فرستاد شاه. جهاندار شاه هست و ما بندیم، دل و جان جل و جان به سوی بیفکندیم، چه بینند بینندگان اندرین، چه گوییم با شهریار زمین. به پاسخ گشادند یک سر زبان، که ای پر هنر نام بر پهلوان. خردمند بوده، نیامده بگه آقا بیایم کودتا کنیم علیهش اقدام کنیم، بگه نظر شما چیه، این نظرش پادشاهه، این احوال پادشاهه، بر من فرمان اوست. بله بله چو ارج تو این است نزدیک شاه، سگانند بر بارگاهش سپاه. نگر تا چه گفت اون خردمند پیر، بری چون دل تنگ شد اردشیر. که بیزارم از موبد و تخت و شاه، چون نیک و بدش من ندارد نگاه. بدو گفت بهرام کین خود بگو، که از شاه گیرد که گیرد سپاه آبروی، که از شاه گیرد سپاه آبروی. همه سر به سر بندگان وییم، دهندوست دارندگان وییم. چنین یافت پاسخ از ایرانیان، که ما خود نبندیم از این پس میان. نبندیم از این پس یعنی این کاری که با تو کرد با ما چه خواهد کرد؟ ما دیگه کمر همت و کمر جنگ نمیبندیم، یعنی ما از این پادشاه روی برتافتیم. بله به ایران کس به ایران کس او را نخوانیم شاه، نه بهرام را پهلوان سپاه. بگفتند از پیش بیرون شدند، ز کاخ همایون به هامون شدند. سپهبد سپه را همی داد پند، همی داشت با پند لب را به بند. چون این دو هفته بر این برگذشت، سپهبد ز ایوان بیامد به دشت. میگوید همی داشت با پند لب را به بند. اون حرف اصلی که در باطنش بود رو نمیزن، پند میداد، نصیحت میکرد سپاهیان رو. و بعد از دو هفته سپاه رو دعوت کرد برای یک سخنرانی. بله، وقت ما هم کم هست. میگوید که یکی بیشه بر پیش آمد، یکی پیشه پیش آمدش پردرخت، سرفراز میخاره نیکبخت. یکی گور دیدن در آن مرغزار، که از آن خوبتر کس نبیند نگار. بله، پسندر همی ران بهرام نرم، بر او بارگی را نکرد ایچ گرم. یه تاخت نکرد در واقع، خیلی آرام با اسب ایران رو میومد. در اون بیشه بر جاگ نخجیرگاه، به پیش اندر آمد یکی تنگ را. ز تنگی چو گور ژیان برگذشت، بیابان بدید و دید آمد و باغ و دشت. گرازید بهرام و یازید گور، به باغ اندرون غرقه گور و ستور. دید یک بیابانی هست که غرقه گور و ستور، هم گورخر در اونجا هست و هم عرض کنم که حیواناتی دیگر. داستان خیلی شیرین و جذاب است. وقت ما هم دارد به پایان میرسد. اجازه بدید که در این وقت کوتاه یک ذکر خیلی دیگری بکنیم از استاد آرتور کریستنسن، ایرانشناس دانمارکی، و داستان بهرام رو به دانمارکی نوشته است. و همونطور که عرض کردم، خانم منیژه حضرادگان آهنی ترجمه کردن. جزوه ایست به هر صورت اینجا. بعد داستان البته هرمز رو که میکشن و بعد خسرو فرار میکنن، خسرو پرویز به روم و پناهنده میشه و بهرام تاجگذاری میکنه در مدائن، اینا همه اینجا هست که من هم از متن کریستنسن خدمتتون خواهم خون و هم از کتاب شاهنامه استاد طوسی. و اینا خیلی خیلی مهم هستن هموطنان. ما اینقدر گرفتار زندگی مغرب زمین هستیم و اینا، و در داخل هم گرفتار نان و آب، که یادمون از این امور مهم رفته. اینها گنج های ما اینها هستن و هر طفل ایرانی باید آشنا بشود با فرهنگ و تاریخ اجدادی. اینهاست که به ما نه تنها هویت میدهد، که به عنوان یک ایرانی دانا خیلی خیلی مهم هست که ما توجه کنیم به آثار بزرگان و گذشتگان، و این شخصیت ما رو غنی میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از امیر گرامی در اتاق فرمان و شما، برنامه رو میبندیم تا روز جمعه. پدرود. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.